Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Ghasim al-Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. در بین تعاریفی که برای واجب کفایی و عینی مطرح شد، تعریف چهارم احسن تعاریف است. و بر اساس این تعریف وجوب عینی و کفایی از حیث متعلق تفاوتی ندارند و هر دو تعلق به طبیعت عمل به نحو مطلق گرفتند. تفاوتی که در آنها وجود دارد از حیث موضوع است، یعنی مکلف نه مکلف به. موضوع در وجوب کفایی احد المکلفین به نحو غیر معین است، و در وجوب عینی کل من کلف بهی است یا المکلف است. لذا وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که موضوع آن احد المکلفین بوده و تعلق به صدور و طبیعت من احدهم گرفته است، و لذا با صدور طبیعت توسط یکی از افراد مکلف مأمور به اتیان شده است، و سایرین ساقط می شود. ولی وجوب عینی عبارت است از وجوبی که تعلق به صدور الفعل من کل من کل فبه گرفته است. و لذا با انجام عمل توسط بعضی عمل از دیگران ساقط نمی شود، چون موضوع امر به جای خود هنوز باقی است و هنگامی امر ساقط خواهد شد که تمام کسانی که مکلف هستند این طبیعت را اتیان کنند. حالا یک سری ظرائفی هم باز در همین تعریف وجود داره نیاز به تکمیل داره، بحث تفصیلی آن انشاءالله بمانه برای بحث تقسیمات. اما مقام دوم بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر است. بر اساس چهار تعریف اول مقتضای اطلاق امر وجوب عینی مکلف و به است. اما تعریف اول چون این تعریف برگشت می کند به این که وجوب کفایی وجوبی است که موضوع آن فردی خاص از عنوان مکلف می باشد، هرچند اون خصوصیت و اون فرد خاص فقط عند الله معلوم می باشد. و اما وجوب عینی، وجوبی است که موضوع آن عنوان مکلف به نحو مطلق است که شامل تک تک افراد مکلف می شود. طبعاً اون چه که نیازمنده به معونه زائد و بیان بیشتر می باشد اراده فرد خاص از عنوان موضوع است. و اطلاق امر نه از حیث هیئت و نه از جهت ماده هیچ خصوصیتی را در عنوان موضوع دلالت ندارد، لذا مقتضی وجوب عین است. اگر موضوع فرد الخاص شد، خود به خود متعلق هم خصوصیت پیدا میکنه، چون متعلق میشه مکلف و به از مکلف خاص. اما اگر موضوع فرد خاص نبود، عنوان کلی بود، خصوصیتی به متعلق سرایت نمی کنه. لذا طبعا اون چی که نیاز به معونه زائد داره، به بیان زائد دارد، خصوصیت است. ولو خصوصیت طبق این تعریف حالا قائل این بتونیم براش قائل درست حسابی پیدا بکنیم نکنیم، کما اینکه بعضی گفتن اصلا کسی قائل به این حرف نمیتونه بشه، حالا انشالله در جای خودش بحث خواهیم کرد، اون موضوع دیگه ایست. اما در این حال طبق این تعریف وجوب کفایی موضوع خاصی دارد که خود به خود متعلق خاص پیدا میکنه، به خلاف واجب وجوب عینی. بله معلوم، یعنی خاصه، فرد خاصه معلوم عند الله. خب باید بیان بکنه یا نه؟ معلوم هست در نزدش.
ببینید خب حرف در همینه. ما میگیم اگر اراده کرده باشد فرد خاص را، بر طبق اراده فرد خاص باید بیانش هم بکنه، بیان نکرده. این امر ما در اینجا نه از حیث هیئت نه از حیث ماده دلالت بر خصوصیت فرد خاص نداره. بر مولاس اگر واقعا اراده کرده اون فرد خاص را که همون وجوب کفایی اون وقت باشه بیانش کنه، بیان نکرده. اما و اما بر اساس درست شد نه دیگه، تعریف همین بود دیگه. بله فرد خاص معلوم عند الله، درسته؟ یعنی یک فرد خاص وجوب قایت الان به فعل دیگران میگه ساقط میشه تکلیف اون، اینه دیگه. یعنی یک فرد مکلف است، بیش از یک فرد چی؟ مکلف نیست. نتیجهش عدم تکلیف دیگرانه، ولو با انجام دیگران سقوط میاد. قید دیگه وجوب تعلق به فعل اونم به یک فرد خاص، اما وجوب متعلق به مکلف دیگه فرد خاصی درش مطرح نیست و اطلاق اختزای عدم تقید رو داره. و اما تعریف و اما بر اساس تعریف دوم مقتضای اطلاق امر وجوب عینی است، چون دخالت مصادیق عنوان موضوع که مکلف هست به صورت جزئیت در موضوع امر و اثبات موضوع بودن مجموعه مصادیق موضوع به ماه و مجموعه نیازمند بیان زائد است. و اما دخالت تک تک افراد موضوع در موضوع امر به لحاظ صدق عنوان کلی موضوع بر تک تک افراد علی السویه و بدون لحاظ قید مجموعی آنها چیزی است که نیازمند معونه زائد نبوده و خود امر از حیث خطاب در جهت هیئت و ماده دلالت بر آن دارد. لذا صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، مقتضای امر عینی بودن وجوب است. ببینید در تعریف دوم گفته شد وجوب کفایی در حقیقت وجوبی است که تعلق به مجموعه گرفته. چطور؟ خدمت شما عرض بشه وجوب تعلق به مجموعه مرکب نماز گرفته، طوری که هر جزی از اجزاء نماز دخالت در موضوع دارن. کذالک هر فردی از افراد موضوع دخالت در موضوع دارن، اما موضوع مجموعه است. حالا صرف نظر از اینکه این درسته درست نیست، اصلا تصویرش تصویر ممکنیه نیست که انشاءالله در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد. در اینجا لامحاله این دوتا تعریف تفاوتشون به این میشه که وجوب کفایی عبارت است از متعلقی که موضوعی دارد که اون موضوع قید مجموعی دارد، وجوب تعلق گرفته به عمل خواسته شده از مجموع مکلفین، طوری که هر جزئی دخالت در مجموعه داره. خب این نیاز به معونه داره، یعنی دخالت موضوع دخالت مجموعیه، دخالت افرادی که متعلق موضوع قرار گرفتن اینا دخالتشون دخالت جزئیه، یعنی هر کدومشون جزئی از موضوع رو تشکیل میدن، این نیاز به معونه داره. اما اگر ما بخوایم بگیم نه، وجوب عینی چی بود؟ وجوب عینی این بود که تعلق گرفته بود به کلی مکلف یک عنوان کلی است که خود به خود بدون نیاز به معونه یستق علی افراده جداگانه، یعنی تک تک افراد را جداگانه چی میشه؟ شامل میشه، لذا اون نیاز به معونه نداره و خود ماده دلالت بر اون میکنه. و اما تعریف سوم و جهت اقتضای اطلاق برای اثبات وجوب نفسی بر اساس این تعریف از وجوب عینی دیگه نفسی گفتم، وجوب عینی، بله من گفت که آقایی بود شاید گفتم براتون، ولی خب خالی از چیز نیست، ما در مشهد که بودیم درس آقای صالحی رسائل و مکاسب رو میرفتیم، رسائل رو بیشتر، الان هم هنوز زنده است، فوت نکرد، ولی دیگه خیلی مسن بنده خدا. این خب مسجد گوهرشد دست داشت و عجیب بود، صبح که می اومد 3 یا 4 تا درس رو صبح میگفت، 2 یا 3 تا هم بعد از ظهر میگفت، و چه حافظه ای آقا، چه حافظه ای عجیبی از این مرد لمعه رو میگفت، مثلا اصول الفقه رو میگفت، رسائل رو میگفت، مکاسب رو میگفت، باز بعد از ظهر 2 تا دیگه چی، و مشتش بود دیگه، این لمعه و مکاسب و رسائل تو مشت این مرد بود، برای پیر این کتاب ها بود، پیر این کتاب ها شده بود. یه مرتبه یه آقایی هست، این درسای ما بعضا قبلا اومده، ترکه الان هم هست اینجا، امامه بزرگ داره و درسای آقایون هم رفته. خب این اون زمان اونجا درس آیه صالحی بود، ما که میرفتیم این میومد، و عجیب این است که این آقا از نظر چهره هیچ تفاوتی با اون زمان نکرده، یعنی 20 سال 20 بیشتر میگذره، 26 سال شاید میگذره، نه این اصلا عجیب، همین قیافه بدون تغییر، من کم دیدم شخص 20 خورده ای سال ازش بگذره تغییری درش دیده نشه. این آقا یه مرتبه اشکال کرد با آقای صالحی، اشکال کرد و خب اتفاقا اینطور هم نبود اشکالاش بی مورد باشه، نه بعضی از اشکالاش واقعا مطالعه میکرد، کار میکرد، اصلا گذرانده بود درس، مثلا لومه اینار خونده بود، میومد یا مکاسب میومد همطور میشست، مثلا یه روز اشکال کرد که نه درست ترجمه نکردی، همطور درست ترجمه کن. آقای صالحی گفت چی میگه آقا درست ترجمه نکردی اینا؟ گفت این دفعه سند دارم. چطور؟ گفت نواره، دوره قبل تو گوش کردم، الان هم دارم، اگه بخوای برات میارم. اینطور معنا کرده ای؟ غلطم منه، یا اون غلط معنا کرده ای، یا اینجا غلط منه. آقای صالحیم خب آدم زیرکی بود، گفت آقا خب از کجا معلوم که اون زبد غلط زبد نکرده باشه، شاید آقا اون زبد غلط ثبت کرده، چیز دیگه ایست. اینو که گفت این مونده دیگه، جواب نده شو آقای سالحیم ازش رد شد رفت. حالا گفت خود الفاظ جا به جا ممکنه بشه، ولی ضبط دیگه. حالا این ضبط ما امروز دیگه سند باشه که اگر نفسی گفته منظور همون عینیه. بله، به این دلیل که حالا بر اساس این بله وجوب عینیست، حالا به این دلیل که طبق این تعریف وجوب کفایی به وجوب مشروط و وجوب عینی به وجوب مطلق برگشت می کند، کما هو واضحون، و مقتضای اطلاق امر هیئتن وجوب مطلق است. و اما بر اساس تعریف چهارم مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر عینیت وجوب است، به این دلیل که احد المکلفین که خصوصیت موضوعی وجوب کفایی است، عنوانی جامع است که از این فرد و آن فرد و فرد دیگر انتزاع شده است. نظام موضوع در وجوب کفایی قدر جامع بین این و آن است. و اما موضوع وجوب عینی کلی مکلف که جامع حقیقی میان مصادیقش هست می باشد، اون چی که نیاز به بیان زائد دارد اراده جامع انتزائیه، احد المکلفین است که مساوق با بدلیت می باشد. و اما جامع حقیقی چیزی است که خود اطلاق امر خطاب به کلی مکلف یا صنف خاص از مکلفین دلالت بر آن دارد و نیازی به بیان زائد نخواهد داشت. در جامع انتزاعی احده، احد المکلف خصوصیت بدلیتی دارد، یعنی هر یک بدل از دیگری است، به خلاف وجوب عینی که متعلقش کلی مکلف است که یصدق علی افراد، یعنی جامع حقیقی. اونی که نیاز به معونه زائد، به بیان زائد دارد، عبارت است از جامع انتزاعی به نام احد المکلفین، مکلفین، نه المکلف. المکلف که خود خطاب اقتضای اون را دارد. و اما بر اساس تعریف پنجم، که سید محقق برومجردی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند، مقتضای اطلاق امر وجوب کفایی است. چون همون طوری که بیان کردیم بر اساس این تعریف وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که تعلق به طبیعت مطلقه گرفته است. این طور بگید، به طبیعت علا نحو الاطلاق گرفته است، به این معنا که تعلقش به طبیعت مقید به صدور اون طبیعت از خصوص شخص خاصی نیست. به خلاف وجوب عینی که عبارت است از وجوبی که تعلق به طبیعت شیء گرفته است، مقید به صدورش از هر فرد از مکلفین به خصوصه. و اون چه نیاز به بیان دارد تعلق وجوب مقیدن به طبیعت است. یعنی وجوب عینی طبیعت مقیده نیست. ببینید تعلق وجوب به طبیعت تقید داره. ببینید تعلق وجوب مقیده ها، ببینید نه طبیعت مقیده هست ها، ببینید به طبیعت مقیدن، پس به فلان اینطور ببینید مقیدن نیست، چون طبیعت مقیدن نیست. ببینید طبیعت خودش مقید نیست، خود تعلق وجوب به این طبیعت مقیده، قید مال تعلقه، مال طبیعت چی؟ نیست. مقیدن بنویسید خوب اشکال نه، اما مقیده اگه بنویسید یعنی روشن میکنه خود طبیعت مقیده، نه تعلق وجود به طبیعت مقیده، نه خود طبیعت. خب چی گفتیم ما؟ یعنی وجود اینه. لذا اطلاق ماده امر بر اساس این تعریف اقتضا دارد حمل امر را بر وجوب کفایی. اطلاق هیئت، هیئت ماده گفتم، اطلاق هیئت امر، خود هیئت اطلاقش اقتضا داره که وجوب تعلقش متعلق و مقید نباشه. خب لذا خود محقق بروجردی رحمت الله علیه الا ما فی تقریرات بحثهی، که چی آقا تقریرات بحثش؟ غیر از لمحات امام. نهایت اصول، اصولش ایشون گفت و نهایتش شما گفت، درست شد دیگه. نهایت الاصول، نهایت التقریر ملای فاضله که صلاته. بله نهایت الاصول. بله خوب، تقریر قشنگ خوبیه نسبتاً به نسبت اون زمان. البته ظاهراً یک بازنگری هم انجام گرفت بعدن، حال من در ذهنم نیست که آی منتظری بازنگری کردن، ظاهراً اینطور در ذهنم میاد که یک بازنگری نوشتاری در این انجام، من قدیمی شو دارم اون چاپ اول یا دوم اینها بوده. خب لذا خود ایشون تصریح کردن که مقتضای اطلاق امر وجوب کفایی است. نهایتاً از جهت دیگری ظهور امر در وجوب عینی را میپذیرد و میفرماین متبادر از امری که توجه به مکلف پیدا کرده است آن است که مطلوب صدور فعل از خود اون مکلف است. کالا انشالله در رابطه با این سخن و بعض حواشی دیگه ای که این تعریف داره انشالله بعدن حرف بزن. این مقام دوم. اما مقام سوم، نه اینو بگیم حالا شما بچه هم بیشتره. خب حالا این مقتضای اصل عمل رو بگیم. خب حالا یک دو دقیقه چیز نمیم، مقتضای اصل عملی. از اونجا که نحوه شک در وجوب عینی و کفایی به اعتبار تفاوت اقسام وجوب عینی و کفایی مختلف است. بله و اصل عملی در هر یک از آنها متفاوت از دیگری خواهد بود. در بعضی اصل استصحاب، در بعضی موارد اشتغال، و در بعضی موارد اصل براءت را اقتضا دارد. بحث تفصیلی این مطلب را به مبحث تقسیمات واجب موکول می کنیم. می ماند ثمره فقهی بحث، یکی دو تا ثمره رو ما ذکر می کنیم، بقیه رو به شما واگذار می کنیم و ورود به مطلب ششم، یعنی بعد از اتمام مطلب پنجم از مبحث هفتم که طولانی شد اما شایسته بود خب طولانی هم بشود، به خصوص وجوب تعبدی و توسلی. در مطلب ششم انشاءالله از مدلول امری که عقیب الحظر وارد شده بحث خواهیم کرد و مطالعتون در رابطه با پیشینه بحث باشه فعلا، که ببینیم آقا این بحث از چه زمانی اصلا مطرح شده و زمانی که طرح شده به چه کیفیتی طرح شده، به کجا منجر شده، این پیشینه از کجا شروع شد به کجا ختم شد. اول پیشینه، بعد تعریف محل نزاع، یعنی تحلیل محل نزاع رو انشاءالله بررسی میکنیم و ورود خواهیم کرد به مطالب مربوط به اون مطلب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.